أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات ند بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبل از بحث راجع به دلگریزی، یک نکته مختصری که منشأ سوال شده بود از آیه تطهیر و اتفاقا نکته جالبی بیانش، به صورت مختصر عرض میکنم. در آیه میفهمد خداوند اراده کرده اراده هایی را تا لیذهب عنکم الرجس را، رجس را از شما ببرد و دور کند. این رجس را از شما ببرد و دور کنه که مفسرین به معنای عصمت گرفتن، قاعدتاً عصمت با این تعبیر قابل بیانه که شما را از رجس دور کنه. تجربه فهمیدین؟ عصمت چه چیزیه؟ عصمت یک ملکه، یه حاله، یه حالت نفسانیه که باعث میشه انسان از خطا دور بشه، به سمت خطا سیر نکنه، حرکت نکنه. بنابراین اگر صرفاً عصمت رو میخواست بیان کنه، باید چی میفهمون؟ نباید بفهم لیذهب عنکم الرجس، از شما رجس را دور کنه. باید میگفت از رجس شما را دور کنه. عصمت مانع نفسانیه، نفس دور و نزدیک میشه به رجس و پلیدی. کسی که نفسش ملکه عصمت یا عدالت یا تقوا نداره، به سمت بدی نزدیک میشه، آلودگی. و اونی که اینا رو داره از آلودگی دور میشه، میرود، میبرد و دور میکنه جان خودش رو. توجه فهمیدین چی شد؟ یه وقتی میگه خداوند با دادن عصمت به شما مانع شد که شما به بدی ها نزدیک بشین. درسته؟ عصمت مانع درونیه، مانع بیرونی که نیست. عصمت مانع نمیشه که بدی ها به سمت آدم نن، نه، بدی ها میان، اما انسان خودش دور میشه از بدی ها. پس تفاوت این که شما را از بدی دور کرد این حالت نفسانی باعث شد که به بدی نزدیک نشی، دور بشی. کی دور شد؟ شما. یه وقت میگه کی دور شد؟ بدی. شما که سر جای خودتون هستین، بدی از شما دور شد. اون حالت اول که اسمت باشه باید مثلا انما یرید الله لیذهب بكم عن الرجس، یا لیذهب بكم عن الرجس، شما رو ببرد و دور کند از من، از هر پلیدی. ولی آیه اینجوری نمیگه. میفهم انما یرید الله لیذهب بكم یا لیذهب بكم عن الرجس، یعنی که اون لیذهبکم عن الرجس ظهور در اسمتی داره که ملکه ایه که مانع فرد میشه از این که به آلودگی مبتلا بشه و نزدیک بشه. پس نمیفهمد شما را از رجس دور میکنه، فرد رجس را از شما دور میکنه. خب از اون طرف ما میدونستیم که یعنی طبق تحلیل‌های قبلی به این فهم رسیده بودیم که این رجس نیامده که در جانشون که حالا بخواد بکنه و دورش کنه رجس را. رجس نیامده چجوری دور معنا داره که بشه ببرد؟ اون معنای دفعی با اسمت، این دفع و رفع رو چون قبلا گفتیم ممکنه برای بعض از دوستان که نشنیدن یه مقدار مبهم باشه. ببینید دفع یعنی چیزی که نیامده را بذاره که نیاد، رفع یعنی چیزی که آمده رو دور کنه. مثال روشنش میگن این دارو را بخور تا بیماری از تو دور شود. یعنی کسی مریضه، مریضی و آلودگی آمده، حالا میگن این دارو رو بخور تا بیماری از تو دور بشه. یه وقتی به یک کسی میگن که این ورزش رو انجام بده، خودتو تقویت کن، خوب تغذیه کن تا بیماری ها از تو دور شود. تشو فهمیدی؟ این دومی یعنی بیماری به سمتت نیاد اصلا، اینجوری دور بشه. به این دومی میگن دفع. دفاع هم از این کلمه است. وقتی میگن دفاع کنید، دفاع به این نیستش که دشمن بیاد بندازینش بیرون. اصل دفاع به چیه؟ به اینی که نیروها اینقدر قوی بشن که دشمن به سمت خیال تعرض به مملکت رو نکنه. در آیه قرآن اینجوری تعبیر شده، میفهمد که و من رباط الخیل و چیچی ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، که اونا حالت رهبت و ترس از شما داشته باشن که دشمن اصلا به سمت شما نیاد. نه اینکه با ضعف برخورد کنین که دو دشمن تمایل به آمدن، و بلکه این تمایل عملا بیاد و حمله هم بکنه و شما رو ضربه بزنه، بعد حالا اونجا بخواین از خودتون دفاع کنین. اول این آیه ترهبونه بهی عدو الله چه؟ و اعدو لهم مستطعتم من قوتن، خودتون رو قوی کنین، عده و عده خودتون رو ارتقا بدین، اعداد کنین، زمین سازی کنین، هر چه در توان دارین. چرا آدم سیستم ایمنیش رو ضعیف کنه که بعد مریض بشه؟ اصلا یکی از این روش های طبی که اصلا خودش یک مکتبه و میگن اگر بیاد یک تحول بنیادین در بحث طب ایجاد میشه، اونم درمان قبل از بیماریه. یعنی ما بیاییم سیستم بدن را طوری تقویت بکنیم که اجازه ورود بیماری نده، مثلا تو ژنتیک انسان اینا. به هر صورت اصل درمان اینه. مثلا درمان خط یک یعنی پیشگیری، خط دوه که گذاشت آلوده شد و مریض شد، حالا بعد حالا رفع کنه مریضی رو. دفاع اصلا یعنی پیشگیری، اصل دفاع. خب دفع و رفع پس اینجوری، اسمت دفع میکنه، یعنی مانع از این میشه که انسان به سمت خطا بره. اگر میخواست اسمت رو بگه میگفتش که لیذهبکم عن الرجس، شما رو از آلودگی این ملکه‌ای که به شما اعطا کرده دور کرده، نمیذاره آلودگی بیاد. ولی لیذهب عنکم الرجس، رجس را از شما برد و دور کرد، یا باید بگیم این رجس آمده که باید دور بشه، که این رو با احتمالات قبلی نفی کردیم، بحث مفصلش صورت گرفته. اگر که این اسمت رو دارند و رجسی درشون مستقر نمیشه، پس بردن رجس چه معنایی داره؟ این یک حقیقتی فراتر از اون سطح عام اسمت رو میخواد بیان بفرماید، و اون این که اصلا در یک افقی، در یک رتبه برتر، در یک افق اعلا چنان قرار دارن و مستقرن که اصلا نفسشون نظر به غیر نداره، که آلودگی اصلا به سمت اینها نمیاد، در مستوایی از حقایق ملکوتی هستن که آلودگی به سمتشون نمیاد. ولایت یعنی این، ولایت کبرا. ولایت معنای اصلیش سرپرستی نیست، اینا لازمه های معنای ولایته. 23-24 تا معنا برای ولایت گفتن، اما کلمه ولایت هیچ کدوم از اونا نیست، اینا لوازم معنای ولایتن. اصل معنای ولایت یعنی شدت قرب، اتصال متوالی، که این دوتا انگشتو میگن متوالی یعنی چی؟ یعنی اینقدر به هم نزدیکن که دیگه غیر خودشون بین این دوتا نیست، این دوتا متوالی نیستن، غیر بینشونه. الولی و توالی هو ان یحصلان شیئن شیئانه فسائدن، این که دوتا چیز یا بیشتر به جوری بین خودشون قرار بگیرن، حصولن لیس بینهما غیرهما، که غیری در بینشون نماند. پس ولی، ولایت، توالی، اینا یک ریشه دارن، یعنی اینکه شدت قرب، شدت اتصال، درست شد؟ حالا کسی که در اون حرم امنه، اگر آلودگی به خدا راه یافت به اون راه میاد، یعنی اونقدر نفسشون مستغرق خداست که به غیر نمی پردازه تا بخواد توجه و تمایل و امثال اینها داشته باشه، تا بخواد بعد یک مانعی مثل اسمت عرفی که برای دیگران ما میگیم داشته باشن. اون اسمت رو دارن ها، یعنی اینا مرتبه بالاتر رو دارن از اون اسمت، تا بخواد ترمز بکشن وقت تمایلشون، نفسشون رو کنترل کنن، تا بخوان دفع کنن، چه برسه به رفع. حالا تو ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. و اما بحث خودمون، ما این مباحث دینگوریزی را قبلا گفتیم دیگه، ضرورتاشو اینا هم گفتیم، بر نمیگردیم، فقط به عنوان یک نکته. آقا امام سجاد میفهمن 4 تا چیز واجب همه یاد داشته باشن، لازمه، انفعه، نمیدونم، خلاصه همه معرفت هاست. یکیش انت عرف ربک، خدای خودت را بشناسی. انت عرف ما صنع بک، این که با تو چه کرده، خدا چه کار میکنه و از تو چه خواسته. انت عرف ما اراد من، که از تو چه خواسته. سومی و ان تعرف ما یخرجو که من دینک، بدونی چیا تو را از دین خارج میکنه. چون گاهی وقتا آدم نمیدونه، بعد ندانسته نخواسته خارج میشه. تجربه هم همه خروجها خروجهای عالمان آمدن که نبوده، خیلی وقتا نمیدونیم. در روایت داریم که الان هم یه جایی گفتگو کردیم، اگر شما یه جایی مهمانی دعوتتون کرده، مثلا میگن تشریف بیاریم فردا نهار، بعد آدم بچه خودشو با خودش ببره، برادر خودشو، رفیق خودشو با هم بودن، میگه حالا ما دعوتیم بیا با هم بریم، در روایت داره که این کار حرام است و اون مالی که میخوره مال حرام است. باید آدم بدونه، وقتی که ندونه خب خارج میشه دیگه. لازمه که آدم بدونه چیا خارجش میکنه. تا یه بار دیگه هم شاید عرض کردم، شاید هم بیشتر از یک بار، که بنی امیه چیزایی که آدم رو از دین خارج میکرد نمیگفتن. ایمان در روایت داره آقای امام صادق علیه السلام فرمودن ایمان رو عرضه میکردن، کفر رو عرضه نمیکردن. یعنی چاله ها رو نمیگفتن کجاست. شما در نظر بگیرین اون علامت های خطر رو از تو جاده برای شما بردارن، نگر اینجا الان خطر در گردشه به راسته، خدا میفته. نخواسته ندانسته. خب پس این با اینکه گفته شد ولی دوباره باید تذکر داده میشد که این مهمه. ما بحث اون قسمت فردیش رو که گفتیم که اصل علتهای دینگوریزی و علت اصلی دینگوریزی همین علت فردیشه. ببینید هیچ خبری بیرون از شما وجود نداره، هیچ خبری. یعنی علت تامه برای سعادت شما خودتون هستین، علت تامه برای شقاوت شما خودتون هستین. همه چیز با شما شروع میشه، با شما ادامه پیدا میکنه و به شما ختم میشه. تمام. برای اینکه این حقیقت را خدا جا بندازه مثالهای متعددی زده. یکیش ساره، یکیش همین ساره رو ببینیم. ساره چجور خانومیه؟ همین الان زن زیر دسته دیگه، قدرت بدنی قدرت مدیریتی که نداره که. حالا شما اینو ببینید توی نه 1400 سال پیش جاهلیت، جاهلیت 4000 سال پیش، 3000 سال پیش، زمان اون فرعون، اینقدر مردم در جاهلیت قوطه می‌خوردن که اصلا انگار انسانیتشون له کرده بودن. برای تفریح مثلا دو نفر رو بندازن به جون همدیگه، اینا همدیگر رو بکشن، اینا تفریح کنن. یا بندازنشون جلوی حیوانات درنده. این بوده سابقه بشریت. شما دین را از بشر بگیرین خونخوار میشه. ولی حالا همین دین را که بگیرین، دین فطری مقداری میمونه تو آدم، همون تقوای فطری که عرض کردم. گاهی وقتا میگن این فرد اصلا خدا رو نمیشناسه ولی خیلی چیزای خوبی رو رعایت میکنه، این همون فطرت خداییه که خدا بهش داده. اگر فطرت رو از انسان بگیرین، زنده زنده هم دیگر میخورن. اینایی که صفاک ها و آدم های پست دیگه به قایتن، اونا کسانی که فطرتشون رو کاملا دسیسه کردن، خاک پوشی کردن، دین که ندارن هیچی. حضرت میفهمن اگر دین ندارین لااقل آزاد مرد باشید، نمیدونم به اون سنن درست همون عربی خودتون برگردین. یعنی اونا مال فطرته، این فطرت پایه دین داریه. بنابراین معلومه خیلی جاها هستن که دین ندارن ولی یک سری رفتارهای درستن. بالاخره انسانه، میگه من خلقش کردم، اشرف مخلوقات منه، گرچه خیلی جاها رو خراب کرده و خودش ساقط کرده، ولی بالاخره انسانه. هرچی از دین، یعنی هرچی از اوج انسانیت خارج بشه، از فطرتش داره میکاهد تا یه جایی که این فطرت دیگه کاملا خاکپوش بشه که فرد با دست خودش بچه خودشو مثلا زنده به گور کنه. افراد اگر که این فطرت خیلی چیز عظیمیه، خیلی ارزشمنده، در همه هم هست، اگه نداشته باشن پاره پاره میکنن انسان ها هم دیگر. دین میاد این فطرتی که هست را، چون یک امر چیزه، یک امر طیفدار فطرت، اون حقایق ادراکی فطرت میاد از سطح، مثل این چیزایی که کم و زیاد میکنن، نور لامپو، این نوریه میتونه نور بی‌نهایت بشه، از اون کورسوی اولیش میاد اینو هی به سمت نورانی تر شدن میبره، هی گرد و غبار بزاده، اصلا نورانی هست. فطرت شما هزاران هزار برابر خورشید نور داره. دیشب هم شاید مثال شرح کردم، طرف شاید مرحوم آسد احمد کربلایی بوده، وقتی که نور نفس خودش رو دید اینقدر گوش شرق و غرب عالم رو گرفته، فکر کرد نور خدا رو دیده، تجلی اعظم خدا رو دیده، بعد بهش فهموندن نه، نور نفس خودته و در همه شما هست این نور. منتها این مثل این پروژکتوریه که اون اینقدرش گرفته باشه که نور نداشته باشه. شما یک پروژکتور خیلی خیلی آنچنانی رو ببنید در عمق یک متری خاک دفن کنید، نور بیرون نمیاد، هی میاد این گرد و غبار. لیسیرو لهم دفائن العقول، انبیا آمدن این خاکها رو کنار بزنن، گنجینه هایی که اون زیر خاک ها هست و هر کدومش بی نهایت قیمت داره رو آشکار کن. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل، ارزان میفروش آدم خودش. خب در پس علت اصلی خود آدمه، همه چیز در شماست. خداوند ساره رو مثال زده برای بدترین شرایط، زن هست 3-4 هزار سال پیش در اون شرایط، اون مردمی که اونجوری بودن، اونم تو دربار فرعونی که اصلا یه چیز عجیبی بوده ها فرعون. این شما کی دلش میاد که مثلا بچه ها رو بکشه، بچه های تازه به دنیا رو، 6 ماهه، 1 ماهه، 1 روزه. چنگیز میگن اینجوری میکرده، نسل میکشته، نسل، نه یکی دوتا، 100 هزار تا بودن، 200 هزار تا بودن در طول زمان، کار نداره به همه از دم تیغ بگذرنه. خیلی شد، خیلی آدم خطرناکیه تو این دربار، که دیگه کسی بهانه نیاره. تو اون دربارم که شبای جمعه دای کویل و صبح جمعه دای ندبه نبوده که، رقص و آواز و لهو و لعب بود. خدا میگه این تابلوی مؤمنینه. ضرب الله مثلا للذین، نمیگه تابلوی زنان مؤمن مؤمنات، نه، تابلوی مؤمنین و مؤمنات. ضرب الله مثلا للذین، میگه مردا ازش همت مردانه دینیات بگیرن، ببینن اراده یعنی این. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون از قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. چقدر زیبا حرف میزنه. اینا رو با تحلیل کنیم، موقعیتش نیست. گفت خدای برای من نزد خودت خانه در بهشت، من از جنی من فرعون و عمل الاخ. مثال هایی رو خداوند گفته که کسی نگه که شرایط ما را به این سمت سوق داد، فشار مالی، فشار اجتماعی، فشار خانوادگی، چه بچه، هیچ کس قابل قیاس با ساره نیست شرایطش. با آسیه زن فرعون دیگه، بعد دست کنم ساره، ها ببخش آسیه، تجربه هم زن فرعون. خب خیلی خانم بزرگ بود، آخرش هم دستاشو میخ زدن، با چار میخش کردن به زمین که برگرده. اینجوری زجر کشش کردن، مرگی تر ببینه مرگش رو، همجور خون یواش یواش بره، اینطوری بمیره. در این حال ایمانش رو حفظ کرد. خب پس علت اصلی دین گرایی خود انسان، علت اصلی دین گریزی خود انسان، بقیه اونا اصلا اونا علت نیستن، معدن، زمین سازن. حالا به ترتیب پارسال گفتیم که چیا از همه تأثیرش بیشتره، از نفس که آمدیم خارج دیگه بقیه زمین سازن. به همین خاطر هیچ کس روز قیامت بهانه نداره که خدای من به مثلا ارفاق کن، مثلا ما تو این خانواده بودیم، این شرایط داشتیم، تو فلان منطقه بودیم، اینا نیست. یه آیه در سوره فاطره میفهمد که اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر و جاءکم النذیر، آیا اون مقدار عمر، وقت و فرصت کافی در اختیار شما قرار ندادیم که اگر کسی بخواد متذکر بشه متذکر بشه؟ کفارت نمی کرد. بعد آقا امام صادق علیه السلام ذیل این آیه می فهمن این آیه یه هشداریه، یه توبیخیه برای بچه های 18 ساله. توبیخون لبن سمان عشرت سنه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا به بلوغ تکلیفی و جسمی رسیده، این یک 4-5 سالی هم از بلوغ جسمیش گذشته، به بلوغ اولیه روانی هم رسیده. ما دو تا بلوغ در قرآن داریم، یک بلوغ اولیه، یک بلوغ نهایی. بنابراین قدرت تصمیم و فهم و اینا رو داره دیگه، نمیتونه بگه من نفهمیدم. سالسن به توان مقابله با محیط و خانواده و اینا هم رسیده، وقتی که فهمید اونقدر پاش قوت پیدا کرده که سر اون فهمش بیسته، دیگه نمیتونه بهانه بیاره خانواده منو به اون سمت بره. محیط اینجوری بود، چون هم کفایت ادراکی داره، هم کفایت توان و تصمیم و عزم، عزمش به اون حد رسیده. البته همه ما میدونیم که هیچ چیز تو فضای انسانی صفر و صد نیست، ممکنه یکی زودتر یکی دیرتر اینا داشته باشه، ولی نرمش اینه که در 18 سالگی آدم میتونه کاملا آگاهانه راه خودش رو انتخاب کنه و بر انتخاب خودش اراده خرج کنه. خب توی عوامل معدات دینگریزی از همه مهمتر خانواده. این خانواده اصلی ترین جاییه که فرد را یا دین به سمت دین گریزی یا به سمت دین گرایی سوق میده. به همین خاطره که هم بیشترین توبیخ متوجه پدر و مادره، هم بیشترین اکرام متوجه پدر و مادره، و هم بیشترین وظیفه متوجه فرزنده، که در روایت فهمون کل مولود یولد و علی الفطره. منتها چیکار میکنن پدر مادر؟ خرابش میکنن. ولیکن ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. پدر مادرش آگاهانه یا ناآگاهانه از فطرت پاک توحیدی خارجش میکنن. یهودی، نصارا، مجوس، منظور خلاصه خروجش میدن دیگه. خب و به همین خاطره که پدر و مادری که کوتاهی کنن اولین کسایی هن که یقشون گرفته میشه، چون تو دایره مسئولیت بیشترین کسی هن که میتونست تأثیر بذاره. در روایت داره که اگر بچه ای، پسری، دختری به سن ازدواج رسید و بعد پدر به پدر مادرش گفت، یا به هر صورت پدر مادر نباید بگه، خودشون باید پیگیری کنن، فهمیدن که این نیاز به ازدواج داره، به هر بهانه‌ای میتونستن، ولی به تأخیر گفتن فعلا حالا برو درست تموم بشه، تخصص تو بگی، چه کار کن، ارشد بری، استخدام شو، به هر بهانه‌ای میتونستن اینو سامان بدن، سامان ندادن. فحدث له حدثان فهو لا فیه شریک، اگر در این بچه یک گناهی خدای نکرده اتفاق افتاد، تو پرونده پدرش هم مثلا می نویسن فحشا، شریک در جار بشه. نبته بگه به من چه، بیشترین تأثیر را داره و بیشترین سوال از اون میشه. اصلا ببینید، من و شما که مردیم گویی نمردیم، چون مرگ یعنی چی؟ پرونده عمل چی میشه؟ ولی میگم بسته نمیشه. تا زمانی که من و شما بچه هامون تو دنیا، انگار ادامه وجود ما داره تو پروندهمون مثبت و منفی اضافه میشه تا اونا هستن. ادامه وجود خودته گویی. از اون طرف در کنار توحید قرار میگیره، احسان به والدین، مجرای خدا. در روایت داره که اگر قرار بود که خداوند امر به بت پرستی بکنه و به غیر خودش رو میگفت کسی رو بپرستین، دستور میداد پدر مادراتونو بپرستین. تجربه هم نیست؟ محاله. ولی اگه میخواد اون شدت، اون عظمت جایگاهشون رو بیان کنه، بیشترین عتاب و عقاب هم دارن، بیشترین مسئولیت هم دارن، چون بیشترین تأثیر از اینجا شروع میشه. الگوگیری، همانند سازی، عکس برداری میکنن بچه ها از ما، عکس میگیرن. رحم الله عبدن اعان ولده علی بره، خدا رحمت کنه پدر مادری را که، بنده ای را که بچهش رو کمک کنه که بهش چیکار کنه؟ احسان کنه. چون اگه اون به شما احسان نکنه خودش شقی میشه. شما باید کمک کنید بچه‌تون دستتون رو ببوسه، به شما احترام بذاره. بعد فهمیدن این با چی واسطه؟ با اینکه بهش کمک، باش بهش احسان کن. بالاحسان الیه و تعلف له، با الفت، با احسان، با تعلیم، با تأدیب بچه رو کمک کن تا به تو احترام بذاره و به تو نیکی کنه، چون این مجرای رشدشه. بچه ای که به پدر و مادرش احسان نکنه، این بچه روی خوش نخواهد دید، جز گناهان کبیر است دیگه. خداوند چهار جا این بحث والدین رو مطرح کرده، هر چهار جاش کنار توحیده. و قضا رب که الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا، که جز اون موارده تقوای فطری و اون ده فرمان حضرت موسی و تمام انبیا بوده که قبلا گفتیم. خب حالا خانواده چه کارا میکنن که خراب میکنن؟ اینا بعضیشو پارسال گفتیم، بعضیشو نگفتیم چون خاطرم دقیق نمونده، خیلی تیتروار عرض میکنم. یک، گاهی وقتا والدین خودشون اصلا عمل نمیکنن، نماز نمیخونه، فضای معنوی در خونه نیست. ببینید رفقا، فضای معنوی خونه باید اون طور آنچنان باشه که نهال شوق به دین، به معنویت، به خدا، روح عبودیت در بچه رشد کنه، ایجاد بشه، ارتقا پیدا کنه. فضای معنوی خونه. دیدین گاهی وقتی توی مثلا یک جمعی توی هیئتی آدم میره اصلا احساس میکنه چقدر دوست داره که بهتر بشه، فضا ایجاد میکنه. باید آدم تو خونش فضای معنوی ایجاد کنه. گاهی وقتا فضا اصلا فضای آلوده است، مثلا ماهواره ها، امور منفی که انشاءالله باید دقت کنه آدم، هر نوع فضایی که آلوده است. سومین چیزی که آسیب میزنه، گاهی وقتا افراد کم توجهی دارن، خودشون عملشون سسته. نباید آدم انتظار داشته باشه که خودش نمازشو آخر وقت بخونه، بی توجه بخونه، با سرعت غیر منطقی بخونه، بعد بخواد بچهش با نماز انس پیدا کنه. نماز یک شاخصه ها، نماز شاخص، بعد اون بخواد شوق پیدا کنه، بعد نماز سپره. اگر که سپر نداشته باشه در مقابل تهاجم شیطان قطعا نمیتونه دوام بیاره. در وقت داره که وقت اذان یک فرشته ندا میده که پاشین آتیش هایی که در طول روز برای جان خودتون خریدین خاموش کنین با نماز. بعد اگر این نماز شوق حد اقلی نداشته باشه، نشاط لازم نداشته باشه، قدرت خاموش کردن اون آتیش ها رو نداره. گاهی وقتا تفریط میکنیم. یعنی چی؟ یعنی خودمون عمل شخصی داریم ولی به بچه ها بی توجهیم. حالا یا رو بی توجهی یا روی عاطفه کور. حالا گناه داره بیدارش نکنیم، گناه داره، حالا تازه تکلیف شده روزه نگیره، اینطوری. این بی توجهی گاهی وقتا روی بی توجهی، گاهی وقتا رو عواطف آسیب رسانه. جریان تخم مرغ دوز شتر دوز می شود که هممون بلدیم دیگه. مادری که بچهش خلاف کرد، دلش نیومد توبیخش کنه، سرزنشش کنه، نهیش کنه، به راهش ادامه پیدا داد. گاهی وقتا عمل شخصی داریم اما توی خونه فاصله هست، فاصله ارتباطی، سردی روابط، دوری قلب ها، محبت نیست. در نتیجه خب چی میشه؟ عواطف منفی ایجاد میشه، بدبینی ایجاد میشه نسبت به اعمال و دینی که ما انجام میدیم. شاید یه بار دیگه هم عرض کردم، مرحوم علامه میفرمودن که خانواده یهودی که بینشون عشق و محبت و صمیمیت و یک دلی و یک رنگی برقرار باشد، به امیر المؤمنین نزدیکترند از خانواده مسلمانی که شیعهی که بینشون کدورت و نفرت و کینه و درنگی و بدی و اینا باشه. دین یعنی محبت، محبت خدا و محبت خدا دوستان مؤمنین همه. حتی فراتر از این، یه وقتی رسول اکرم نشسته بودن توی یک جایی زمین خاکی که پایینم بود، داشتن چیزی میخوردن، یه زن بدکاره ای رد شد، گفت یا محمد صلی الله علیه و آله، جلست جلست العبد یا عبید، حالا یادم نیستم، و اکلت اکله، مثل برده ها نشستی. با تحقیر گفت مثل برده ها داری چیزی میخوری، غلاما. ما باشیم چیکار میکنیم؟ ای زنی که فلان فلان شد با گمشو چشم میخوری بتونه بزنه، بدکاره است، فاسده. حضرت فهمدن که و انی عبدون، بله من بندم، بردم، و ایو عبدن اعبد منی، که کدوم بنده است از من بنده تر باشه. چنان این حرف رسول اکرم در این اثر گذاشت، گفتش که یه لقمه از اون غذایی که میخوری به من بده. یه زن بدکار. حضرت یه لقمه دادن بهش، گفت لا والله اینو نمیگیرم، اونی که تو دهنته به من بده. حضرت لقمه از تو دهنشون در بودن دادن بهش. راوی روایت آقای امام صادق علیه السلامه. حضرت فرمودن به خدا قسم دیگه این زن گرد بدکارگی نگشت، پاک شد، درست شد، آدم پاک پاک میکنه. آب پاک است و پاک کنند. تجربه ششمی، عامل دور کردن. گاهی وقتا فرد عمله یا پدر مادر عمل شخصی دارن، به دین عمل میکنن، نماز روزش و اینا به راهه. اون که ندارن تو عامل اول گفتیم، بقیه یعنی همه دارن، اما رفتار بد دارن، رفتار غیر اخلاقی دارن تو خونه. یه رفتار تناقض همیشه خراب کننده است. ببینید مثال تو این بیلبوردایی که الان تو سطح شهر هست، یکی مثلا رد میشه نمیدونم عکس یک شهید و نمیدونم چی، پشتش عکس تالار فلان. یه جا میگه مثلا از این تو این بیلبوردا سرطان مصرف، این کارای تناقض‌آمیز شهرداری مسئولینه ناآگاه. سرطان مصرف تو یک بیلبورد 10 برابر بزرگتر با 100 برابر جذابیت، نگان لذت خرید را در فلان جا تجربه کنی. مثلا شما بخوای بگی مثلا درست زندگی کن، به اندازه مصرف کن، مثلا بازتابش تو از هان عمومی چی میشه؟ مصرفوار بابا پیکار مسخره کردیم. هر وقت آدم مبتلا شد به یا تناقض شعار و عمل یا تناقض اعمال با هم، اونی که منفیه بیشتر تأثیر میذاره. تو ریاضی خوندیم دیگه، منفی در مثبت منفی میشه. عمل نماز بخونی، آدم نماز بخونه، بعد مثلا بین بچه‌هاش فرق بذاره، تحقیر کنه، بد اخلاقی کنه، بچه‌ها کدومو میگن ادامه بده و دنبال کدوم راه میفته؟ من گفتم نمازش بهتره. و دیگه دور نماز نمیچرخن. به همین خاطری که گفتن شما مبلغان صامت باشین. کونوا دعاة الی الله به غیر ارسنتکم. بدون زبان اگر کسی تبلیغ مردم رو به سمت خدا حرکت داد، این هنره، این مبلغ واقعی اینه. اون وقت اگه این حرفم بزنه، حرفش قلبا رو فتح میکنه. مطلب بعدی عمل شخصی هست. اونجا تفریط بود، بی‌توجهی به این که حالا اینا چی کار میکنن، خودشون عمل میکنن نمیکنن، نباید تفریط کرد. در روایت داره که یکی از کارهایی که صبح نماز صبح میخونی، این را به گوش اهلت، به گوش بچه ها برسون. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شاه‌آبادی، ایشون بچه هاشون نقل میکردن، میگفتن ما کوچیک بودیم سحرها ما رو بیدار میکرد، میگفت حالا نمازم نمیخواییم بخوریم، پاشین یه صلواتی بفرستین، پاشین مثلا یه نفسی بکشین، هوای سحر، هوای احیا کردن نفوسه، خودتم رسیدگی کنه. اینجا افراطه. افراطش به این معنا یعنی که عمل میکنه، اجبار میکنه، اکراه میکنه در مواردی که نباید. که فرد را اصلا گاهی وقتا از دین بیرون میکنه. پارسال جریان یک نفر که بچهشو مسیحی کرد رو عرض کردیم. کلن دینداری، دینداری، پذیرش دین، ایمان، اینا از سنخ امور قلبیه. تو امور قلبی چی لازمه؟ عشق، دل. چون قلب بیرون که نیست که بشه اجبارش کرد. قلب رو که نمیشه اکراه کرد. شما یکی بزنید تو گوشش بگید باید من دوست داشته باشی. میتونیم بگیم بزن تو گوشش که مثلا یه لیوان آب برای من بیار که با اکراه و مثلا با لعن و نفرین بیاره، و نمیتونیم بزنید تو گوشش که مثلا من دوست داشت. اینا سنخ امور قلبی، عشق، دلپذیری، دلدادگی، ایناست. و اینا با اجبار، با اکراه اصلا ممکن نیست. و اصلا اکراه فدین یه معناش اینه، معنی دیگه هم داره که فلان کار نداره. با اجبار نمیشه کسی رو عاشق چیزی کرد، عاشق کاری کرد، عاشق کسی کرد. اینه که شما یعنی ایمان رو هم وقتی که تعریف میکنن میگن ایمان اولین خواستگاهش اونجایی که ایمان منشأ میشه که سرچشمشه مال کجاست؟ مال قلبه. ال ایمان معرفتون بالقلب، نه معرفتون به ذهن. معرفت قلبی معرفتیه که همراه با شناخت، عشق و دلدادگی وجود داره. بعدش اقرار و بعدش عمل. اقرار به لسان و عمل برکن. بنابراین خشونت، زور، درخواست غیر منطقی اثر معکوس میگذاره. باید با مدارا، با رفق همراهی کرد. در روایت داره که کسی که پایین تر از تو هست چیزی را که نمیتونه تحمیلش نکن از ایمان، که تو او رو میشکنی با این تحمیل، میشکنیش و تکسره. و من کسر مؤمنن فعلیه جبره، کسی که مؤمنی را شکست، روحی را متلاشی کرد، نمیتونه بگه شد دیگه، باید چیکارش کنه؟ جبرانش کنه. جابر یعنی شکسته بند، باید این استخوان شکسته را حداقل آدم شکسته بندی کنه. خیلی البته اینا حد و حدودش چیه؟ تا کجا خشونته؟ تا کجا خشونت مثلا غیر پذیرفتنیه؟ اینا باید به دست بیاره آدم ها که بعد از بعد عرض میکنه. عامل بعدی اینه که فرد عمل شخصی میکنه اما خودش ضعف در بینش و آموزش داره. ما خانواده چند تا بچه شون اینا تقریبا بیدین شدن، با اینکه پدر مادر خیلی مؤمن، اهل نماز، اهل نماز شب. یکی از مسائلی که اینا مکرر تو گوش این بچه ها گفته بودن تو مشکلاتی که پیش آمده بود، هی میگفتن خدا خواسته، مشکلات رو به خدا نسبت داده بودن. خب این بچه از طرفی خدا خواسته ای که نه خودش از عهده توضیحش بر می آمد، نه اصلا خودش میتونست توضیح بده، خودش هم نفهمیده بود مطلب رو. بعد اینا اصلا با خدا اصلا مشکل داشتن همشون. گفتن ما این خدایی را که همش نشسته تا ما را اذیت کنه، همش مشکلات برامون پیش بیاد، اون برادرم تصادف کنه، اون یکی، نمیخوایم این خدا رو. حرف حکیمانه لقمان حکیم، دری را که نمیتونی باز کنی هیچ وقت نبند، و دری را که نمیتونی ببندی هیچ وقت باز نکن. آدم حرفی را که نمیتونه توضیحی براش بده برای چی بزنه؟ که گفتت به جیهون بیانداستن، چو افتاد هم دست و پایی بزن. حالا یه کاری کردی بزن پیگیریش کن، آدم مراقبت کنه. گاهی وقتا ما نمیدونیم که یک حرف چه کار کرد تو جان عالمی را، یک سخن ویران کنه، روباهان مرده را شیران کنه، شیران را مرده میکنه، روباه میکنه. دیدیم تو زندگی های خانوادگی یه نفر آمده مثلا روی دلسوزی بی جا به یه نفر یه چیزی گفته، مثلا مسیر زندگیشون عوض شد، اصلاح که میخواست بشه تخریب شد. پس آدم ضعف در بینش دینی خودش داشته باشه و با اون ضعف بخواد مسائلی که یاد گرفته رو منتقل کنه، مسئله ایجاد میکنه. عامل بعدی دو تربیتی بودن، اختلاف والدین، ناهماهنگی در مسائل تربیتی. و عامل آخر دهمین، عدم آشنایی دقیق با تربیت دینی و اما درمانش. تا اینجا اینا این ده تا نیست اول و آخر، حتما چیزای بیشتری هست یا ریزش آدم میتونه بکنه. اینا کلیاتی بود که عرض شد. درمان مسئله خانواده یعنی چی کار کنیم؟ درمان ها هم باید هی ببریم به سمت پیشگیری ها که پیش نیاد. درمانش شکلگیری خانواده متعادل، عاطفی، آگاه، مسئول و تربیت کننده است که 5 مورد در اینا نوشتم که عرض میکنم خدمت. اولیش اینه که اولین گام اینه که والدین با وظایف واجبشون آشنا باشه. ما چه وظایف واجبی داریم نسبت به فرزندانمون؟ با اینکه والدین اولا به احترام و حرمت نسبت به بچه و بچه حقوقش، حقوقی که باید انجام بده نسبت به والدین خیلی سنگینه، اما والدین از حیث انجام واجبات نسبت به بچه تقدم دارن، چون بچه که به دنیا میاد که مکلف نیست، بر او تکلیفی نیست، بر پدر مادر 10-15 سال تکلیف هست و بر بچه تکلیف نیست. از اون به بعد تکلیف بر بچه میاد، تکلیف از پدر مادر در این حال برداشته نمیشه. اینی که تقدم دارن در بحث حقوق نسبت به فرزندان. من اینو وظایف پدر مادر مقدم بر وظایف فرزنده، حالا یه توضیحی داره که فکر کنم ورود نکنیم تا از ابتدای بحث فردا صحبت کنیم اولویت داشته باشه. بالاخره باید هممون بدانیم تا عمل کنیم. زندگی همه ما تو این دوتا کلمه خلاصه میشه رفقا. این ما به دنیا آمدیم، بعد یک چیزایی رو میفهمیم، ادراکاتی پیدا میکنیم، بر اساس این ادراکاتی که پیدا میکنیم یک سری رفتارها از خودمون بروز میدیم، اعمالی انجام میدیم، و چون این فرایند ادراک، فهم و عمل زمانمند، زمانبر، در بستر زمان انجام میشه، کم کم عمرمون یعنی زمانی که در اختیار داریم تمام میشه. پس خلاصه عمر من و شما یعنی چی؟ فهم، عمل مبتنی بر اون فهم، تمام. چیز غیر از این نیستیم. و یا در یک کلمه خلاصه میشه، فهم منجر به عمل. چون فهمایی که به عمل نرسید میشه علم لاینفهم و بال گردنمونه. تفاوت ما با هم چیه؟ تو همین. تفاوت ما ها با پیامبر تو چیه؟ تو همین. تفاوت ما ها با یزید تو چیه؟ تو همین. فهم منجر به عمل. باید بفهمیم و برای این فهممون برنامه بذاریم تا عمل کنیم. الحمدلله. اللهم صل على محمد و آل